هم نه خاطره، من سرم نه پنجره، من یه هوای تازه هم نه انعکاس خنجره. میخوام سکوت کوچه رو ترانه بارون بکنم، دلا رو به زیافته ترانه بهتون بکنم.
اینجا تهران، جام جم استدیوی شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. برنامه‌ای که در حال شنیدنش هستید رواق تماشاست، برنامه‌ای با محوریت مرور، رصد و مداقه بر مهمترین اتفاقات حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. آنچه که امشب به واسطه حضور کارشناس مجری محترم برنامه و مهمانان گرانقدری که شرف حضور دارن در استدیو شنیدنی میشه، مربوط به آسیب شناسی حقوق گردشگری هستش و سعی کردیم در بستن این برنامه در فصل نخست نگاه کلانی به برخی از قانونها و البته با محوریت منشور حقوق گردشگری به عنوان یکی از منشورهایی که خب دوستان نقدها و نقطه نظراتش را نسبت به این مسئله داشتن رو ادا کردن. در ادامه بحث بدون هیچ شکی سکانداری در دستان جناب آقای دکتر فرح‌بود هست. یک بار دیگه از شما دوستان عزیز شنونده درخواست میکنم با سامانه پیامکی 301035 همراه باشید با برنامه خودتون رواق تماشا و بفرمایید اگر که بخواید نقطه‌ای رو به عنوان یک مقصد گردشگری پیشنهاد بدید به کدوم نقطه از ایران عزیزمون اشاره میکنه. آقای دکتر فرح‌بود در خدمتتونم.
مرسی امین عزیزم. یه مطلبی که وجود داره اینه که ما یه ذره حالا بیایم یه ذره سلیس‌تر و ساده‌تر بله. صحبت بکنیم، ملموس‌تر، که شنوندگان محترم هم درک بکنن. ببینین من یکی از کسانی که تور لیدر هستش، راهنمای گردشگری، چند روز پیش دیدمش، رفتم یه مغازه خرید کنم، دیدم اونجا داره جنس میفروشه، بغض کردم. یعنی واقعا بغض کردم، دیدم ایشون داره پیرن میفروشه، زبانش عالی کامل، بعد گردشگرا رو بیاد رو را. بعد به من میگه کار بهم نمیدن، برای اینکه من حرفه‌ایم، نصف این پولو میدن به یه گردشگر دیگه، کسی که راهنمای گردش فقط زبان بلد بشه. من ماه گذشته در میدان مشق تهران بودم، یه محدوده یه شنوندگان عزیز، میدان مشق در نزدیک میدان امام خمینی، اونجا مشق نظامی میکردن، منم اسمش میدان بله. مشقی مربعی، خیلی از موزه اونجا هستن اینا. سردر باغ ملی ما هم اونجاست که به اشتباه همه فکر کنن این دروازه تهران، در صورتی که اینجا سردر باغ ملی بوده که باغ ملی پروژهش اجرا نشده، این سردره مونده. اونجا وایساده بودم که یه جلسه داشتم در موزه ملی برم انجام بدم، دیدم یک تور خارجی اومدن و یه گروه ایتالیایی یه خانومی هم که لیدر ایتالیایی بود، حالا من این مقدار چون زبان ایتالیایی بلدم، دیدم داره این سرده رو اشتباه برای اینا توضیح میده. بعد رفتم گفتم شما کدوم آژانسی؟ آژانس بسیار معروفی. و گفتم این تور رو شما خانم تحصیلاتتون چیه؟ گفت من ایتالیا زندگی میکردم، اومدم ایران و زبان ایتالیایی خوبه و واقعا هم خوب صحبت میکرد. گفتم این اطلاعات شما از کجا آوردی؟ گفت من دیشب، چون اینجا تا حالا نیومدم، دیشب تو اینترنت تو گوگل سرچ کردم. و آیا منبع علمی ما برای ارائه اطلاعات به گردشگر باید سایت‌های اینترنتی باشه که معلومه کدوم سایت دروغ میگه کدوم سایت درست میگه؟ یعنی خود اینکه ما داریم اطلاعات از اینترنت میگیریم یا شبکه‌های مجازی دنیاییه. هر کسی میتونه الان بره یه سایت را بندازه. امشب من یه سایت خودم را بندازم، توش بنویسم که ناصرالدین شاه، جناب بستانی داشت از خاطرات ناصرالدین شاه میگفت که اومد یه اتاق عجیب خانه را، آقا من بیام یه دروغ بسازم بگم این اتاق عجیب خانه توش مثلا یه ببری بوده، ببین تولید محتوا بود،
بله.
این ببره چشاش قرمز بوده، تو شب چشاش سبز میشده و این گربه های ناصرالدین شاه رو میخورده، این تو موزه بوده، اولین شیی که تو موزه بوده جنازه این بوده. بزنین تو سایت، از روش کاری نداره که این میشه میره تو تاریخ. اگر ما منابعمون رو درست تشخیص ندیم اینها میشه. حالا میخوام خدمت شما بگم که واقعا این آژانسا بنده خداها الان موزلشون دغدغه‌شون پرداخت حقوق پرسنلشونه. اینا از کجا دارن همه تعدیل نیرو میکنن؟ خب با این وضعیت گردشگری ما باید همه با هم کمک بکنیم. آقا مگه ما چند تا آژانس داریم؟ ببینن رو از پرداخت مالیات معاف بکنیم، بذاریم کارشون رو بکنن، هتل ها رو کمکشون بکنیم واقعا بتونن بگردونن، بیان به قیمت های مناسبی کمکشون بکنیم، بیا دولت دست بزنه، آستین بالا بزنه، بیایم از این ور یه برنامه‌ای داشته باشیم به گردشگرا، بگیم که حق و حقوق شما چی هست، ازشون حمایت بکنیم، اگر اتفاقی براشون افتاد کمکشون بکنیم. موزلات و مشکلات ما اینا هستش و واقعا امیدوارم که به زودی این وزارت خونه بشه سازمان میراث فرهنگی، که اگر وزیرش خطا رفت نمایندهای محترم تو مجلس صداش بکنن بیان بگن این کار اشتباه سیدن، خوب کار نمکنه برش دارن، نه که هر کسی نتونست وزیر بشه جای رأی نیورد آقای رئیس جمهور لطف کنه بگه خب حالا فعلا شما بیکار نباش، برو سبکانداری سازمان میرسفرنگی رو به عهده بگیر. خب این واقعا موزل هستش. از طرف دیگه من به شما بگم، واقعا سازمان میرسفرنگی هم الان صبح به من نوعی هم بگن شما وزیر گردشگری باشید، باز نمیتونم فرودگاه امامو احتیاج دارم برای کار کردنم، هواپیمایی باید بیاد با کنار من، یعنی بسته میخوام من این وسط، ویزا که من صادر نمیکنم. اگه میخوام به شما بگم انقدر این 17 18 تا مجموعه به هم بعد وصل باشه، ما دم عید که میبینیم جناب خرمی، دم عید میگن ستاد تسهیلات نوروزی اومد، نمیخوابن استادا، انقدر به خودشون فشار میارن. من دیدم پارسال یه تعداد از این مدیران ما، یکشون رفت بیمارستان زیر سرم، آقا نمیخواد انقدر کار کنی اون دو روز، کل سال کار کن.
کاملا
بسیار خب در خدمت دوستان هستیم در رابطه با شنوندگان عزیزی که همکنون به برنامه ما پیوستید. با آسیب شناسی حقوق گردشگر در ایران داریم صحبت میکنیم. جناب آقای محمد منظرنژاد، مدرس دوره گردشگری، فعال حوزه گردشگری در خدمتشون هستیم. جناب آقای اویس کیانی، محقق بخش حقوق گردشگری. جناب آقای محمد رضا بستانی، فعال حوزه گردشگری. خب جناب منظرنژاد، شما یه سری تالیفات دارین تو این حوزه، تو بخش حقوق گردشگری؟
بله، یک تالیف دارم در خصوص قوانین و مقررات و راهنمایان گردشگری.
آها خب
این خدمت رو هست که من چون کار تور لیدری هم انجام میدم، راهنمایی گردشگری بودم.
الان این صحبتایی که من کردم نمیدونم دغدغه شما بوده یا نبوده یه بخشش. خدمت
رو هست که ببینید، یکی از مشکلات، یکی از سخت‌ترین کارها من میتونم بگم که ارتباط با انسان، یعنی با آدم.
بله.
و یکی از سخت‌ترینش همین کار گردشگری هست، به خاطر اینکه چون تعریف نشده گردشگری، واژه درستش تعریف نشده و مسئولیت ها مشخص نشده، بعضا ما مسافرینی رو هم میبینین که اصلا نمیدونن توقعاتشون از راهنما، از هتل، از هواپیما، از آژانس گردشگری، اصلا توقعاتی که در مسئولیت اونها هم نیست.
بله.
برای همین مثلا من کاری که انجام دادم توی فعالیت خودم، اومدم قوانین خاصی که در پژوهشگاه مجلس شورای اسلامی استخراج کردم در مورد هتل‌ها، در مورد اماکن اقامتی، اینها رو همه رو جدا جدا استخراج کردم و آوردم در این کتاب. به راهنماها اطلاع رسانی کردیم که در مواقع خاصی متوجه بشن که باید چه عکس‌العملی نشون بدن. ما موضوع تعریف داریم، یه مشکل تعریف داریم. من در خصوص صحبت شما که دغدغه ها رو گفتین، ببینید جامعه بین المللی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم، هر ساله چندین نمایشگاه بین المللی داره در کشورهای مختلف داره برگزار میشه. در کشور آلمان برلین ما یه نمایشگاهی داریم، آیتبه، در چین، در فرانسه، در اسپانیا و غیره. نمایشگاه از اسمش مشخصه، نمایشگاه محل نمایش. ما در نمایشگاه به عنوان فروشنده حاضر میشیم. من در خیلی از این نمایشگاه بودم و فقط ما فروشنده بودیم. یه تعداد آژانس گردش.
آقای مندرجان، متنای انگلیسی اشکال داره. بله. من بارها دیدم این دفترچه هایی که ما داریم توضیح میکنیم اشتباه زبان انگلیسی داره. این فاجعه است.
بله. خدمت رو عرض کنم، ما نمایش نمیدیم هیچ چیزی رو نمایش. در بازار بین المللی ما رقابتی با کشورهای همسایه‌مون هم نداریم. ترکیه زمانی که اقدامات تروریستی انجام شده بود و مشکل داشت، بندهای موسیقیش رو، اون گروهای موسیقیش رو آورده بودن اونجا، رقصهای محلیشون، غذاهای محلیشون و و غیره رو آورده بودن، نمایش خیلی بزرگی از کشورشون میدادن که بتونن مسافر جذب کنن. خب ما نداشتیم برای کشورهای خارجی. و رسانه ها قبل از اینکه نمایشگاه بخواد شروع بشه، رسانه های خارجی بر علیه ایران خبرهای بسیار بسیار بدی رو پخش می‌کردن که خب سالن ما بازدید کننده آنچنانی نمی اومد و وقتی هم می اومد می‌دید یه تعداد آژانسن که فقط فروشنده ای تورن. خب ما کلی ظرفیت داریم، کلی پتانسیل داریم. متاسفانه در اطلاع رسانی اینها ما مشکل داریم. در خصوص میراث فرهنگی که در مورد مدیران گفتیم، من باز میگم میراث فرهنگی تو خیلی از این موارد بی تقصیره، به خاطر اینکه باید از یک مقام بالادستی حکومتی دستور داده بشه به تمام مجموعه های مرتبط با گردشگری که با سازمان میراث فرهنگی همکاری کنن. ولی در مورد مدیرانش، تا مدیران و مسئولین میان به یک درجه دانشی برسن نسبت به زیر ساختا و بخوان یک کار اجرایی رو شروع بکنن، یک دفعه عوض میشه.
آقای منظرنژاد، ببینید، نمیشود یک کسی که قلبش مشکل داره رو یه پزشک درمان نکنه، یه مکانیک درمان کنه، بگیم این مکانیکه چون آدم خوبیه ما میذاریمش مسئول اتاق عمل. ببینید، من به عنوان یک ایرانی نباید به خودم اجازه بدم اگر این کارو بلد نیستم برم سبکانداری یه مجموعه به عهده بگیرم. من با الان کاری ندارم، ما تو این برنامه‌مون تقریبا تمام مدیرانی که داشتیم جناب خرم همه اومدن اینجا، همه دوستان ما هستن.
بله.
همم صحبت کردن، برنامه‌شون بدم نبوده، خوب بوده، همم زحمت کشیدن.
بذار به یک مثال من اشاره کنم. شما در دو سال اخیر یک دفعه با یک روند افزایشی اقامتگاه‌های بومگردی مواجه میشید.
بله.
خب میبینید که یک تعداد خانه های قدیمی یا خانه هایی که امکان اسکان مسافر رو در روستاهای هدف گردشگری دارن، میان و مجوز اقامتگاه بومگردی میگیرن.
بله.
چقدر در مورد شیوه نامه ارائه مجوز به این اقامتگاه ها بحث شده. من میخوام اشاره کنم به این که زمانی که مدیران ما، بله دقیقاً، اطلاعات کافی در مورد گردشگری داشته باشن، در مورد نیاز مخاطبین داشته باشن و بازار گردشگری رو بشناسن، چه در سطح ملی چه در سطح بین المللی، برای ایجاد یک فرایندی مثل بومگردی یا اقامتگاه‌های روستایی مطمئناً شیوه نامه‌هایی رو می‌ذارن و دستورالعمل‌هایی که هر کسی به راحتی نیاد این مجوز رو بگیره.
ما هفته گذشته دو هفته پیش بود برنامه داشتیم جناب خرمی، یادتونه که برای بومگردی صحبت کردن.
بله.
که اینا به جای اینکه با هم دیگه رقابت بکنن الان با هم دیگه مشکل پیدا کردن. توی روستایی اومدن مثلا برای بومگردی 10 تا مجوز دادن، 10 تا خونه که کنار همن. اون یکی به جای اینکه اینا بیان رقابت سالم با هم بکنن، اقامت رو با شام و پذیرایی رو گذاشته 20,000 تومان. خب اون یکی میدید نمیتونه با این رقابت کنه، رفته شبونه آتیش زده بود اونجا رو. یعنی به جای اینکه این باعث رونق تو اون روستا بشه، دوچار مشکل، یعنی داشت یه جنگ محلی رو میافتاد. به خاطر چی؟ به خاطر که اونایی که مجوز میدادن نگفتن که آقا شما مجوز میگیرید بعد این کارا رو بکنید و به جز شما همه همسایه‌تون هم دارن این کارو میکنن، پس اگه شما قرار این کارو بکنه از الان آگاه باشید. بله
دقیقاً. این در موضوع حالا اقامتگاه بومگردی که من دارم صحبت میام، کوچکترین مسئله‌اش رو میام، اینه که بیایم ضریبه برد هر اتاق رو مشخص کنیم. اصلا این اتاق چقدر ظرفیت داره؟ این کارو کردیم؟ آیا اطلاع رسانی کردیم؟ آیا مسافرها میدونن که در این اتاق چند نفر اقامت داره، وقتی مسافرها میرن با یه تعداد مشکلات و چالش های مختلفی روبرو میشن و دردسر داره و باعث آزار میشه. کار گردشگری چه برای افرادی که حتی در سازمان و اداره کل میراث فرهنگی سنتی دست گردشگری، چه در سازمان، چه راهنمایان گردشگری، چه آژانس‌های گردشگری، من فکر می‌کنم چون تعاریف و مسئولیت‌ها مشخص نیستش خیلی سریع مستهلک میشن تو فعالیتشون.
مرسی از توضیحات شما جناب منظر نجات، در خدمتتون هستیم جناب کیانی.
خواهش می‌کنم. به نکات خیلی ریز و خوبی اشاره شد. من ببینید اشاره بکنم، یا ما میخواییم توی صنعت گردشگری برنامه‌ریزی داشته باشیم و استراتژیک هست و میخواییم رشد بکنیم یا نمیخواییم.
بله،
با فرض این که میخواییم و در اسناد بالادستی و سند برنامه ششم توسعه و همه در واقع چگالی های اسناد بالادستی همگی اشاره شده که رشد صنعت گردشگری حیاتیست برای این جامعه، با این فرض بایستی خیلی از مسائل رو یه بازنگری های جدی بکنیم. ببینید صنعت گردشگری صنعتی انسان محوره. تا زمانی که خود اون توریست، خود اون فعال گردشگری، خود اون مسافر، خود شخصی که این صنعت رو میچرخونه نیازش رو نشناسه و اون نیاز رو ایجاد نکنه و نیاز رو عرضه نکنه، نه دولت کاری میتونه بکنه، نه اتفاق بزرگی توی این مملکت میفته. و یکیش همین مثال اقامتگاه بومگردی. اقامتگاه بومگردی خاصگاهش چی بود؟ مگه کسی میدونست فلان جای ایران اصلا اقامتگاه بومگردی هست؟ این از نیاز حالا بومی و جامعه محلی اتفاق افتاد، کارآفرینی رخ داد، اشتغال مستقیم و غیر مستقیم رخ داد. همین که دولت دخالت کرد اقامتگاه بومگردی دچار اختلال شد.
بله، داشتن کارشون رو میکردن.
چرا ما باید شیوه نامه های من در آورد ایجاد بکنیم؟ چرا نباید کار رو بسپاریم به اون بخش خصوصی که برنامه ششم توسعه میگه آقا اینو بسپار بخش خصوصی؟ دولت میاد دخالت میکنه، میاد 10 تفسیر میذاره رو ماده های برنامه ششم توسعه که آقا این چیزی که من، کدوم یکی از این مملکت هایی که این چرخ رو اختراع کردن اصلا میان شیوه نامه میدن، میان میگن آقا مثلا نرخ‌نامه‌ها باید اینجوری باشه، میان اتفاقات دیگری رقم میزنن که الان ما میبینیم. ببینید یک اصولی داره گردشگری، یه سازمان جهانی از این اصول رو سالیانه داره ابلاغ میکنه، بروز میکنه، سال به سال با شعارهای در واقع مرتبط خط مش میده به دوبر. خیلی از سازمان‌های گردشگری یا وزارتخونه‌های گردشگری کشورهای موفق تعدادشون شاید به 100 نفر هم نرسه.
بله،
شاید تعدادشون به 60 نفر هم نرسه، ولی اینا میان هادی میشن، میان تسهیل میکنن، میان چاکرا میشن توی اون بستر، نمیان خودشون مخل بخش خصوصی بشن. در 5 رکن گردشگری اگر نام بریم، توی حوزه نیروی انسانی راهنمای گردشگری رو مثال زدید، همین شما یک مثال خوبی که زدید واقعا زجرآوره. راهنمای گردشگری که میلیونی هزینه میکنه برای آموزشش با این امید که بیاد این رو در طول یک سال دوباره در واقع به اشتغال تبدیل کنه و بچه های دیگه، میاد همین که میاد انگیزه آقای میراث فرهنگی این کارت و مجوز این راهنما رو خودت دادی،
خودت هم باید حمایت کنی.
ببینید سالیانه برای نوروز، شما چون نکته رو اشاره کردید من عرض بکنم، برای نوروز مصوبه هستش که بودجه مشخصی برای استفاده از راهنمای گردشگری در سایت های گردشگری دیده استفاده میشه. خیلی از شهرستان ها این رو جای دیگه مصرف میکنن و به قول شما میرن دانشجویی استفاده میکنن که یا اصلا
میتونه
تولید کنه اون ارتباط رو و خودش مصرف کننده ارتباطه و اصلا تو حالا کارت پیشکش. چقدر راهنمایانی هستن که مثلا چندین زبان میدونن و بچه های دیگه اینا هر... تو نیروی انسانی، تو جاذبه هامون که تو حوزه بیشتر میراث فرهنگی است، توی حوزه حمل و نقل که فبحل مراد، تو حوزه های تأسیسات و مراکز چند دستگی های مختلفی که وجود داره، اختلافاتی که بین نظام صنفی و سازمان میراث فرهنگی وجود داره، همین ها رو بس بدید سایر دستگاه ها هم مبتلا به هم، همین الان تو حوزه راهنمای گردشگری چقدر موازی کاری میشه با سازمان میراث فرهنگی؟ این سیاستی که الان داشت پیش گرفته میشد، حالا با عنوان پنجره واحد ازش یاد میشد، خود میراث فرهنگی زد نابودش کرد، چون سندهای بالادستی رو طوری تفسیر میکنه که اصلا ربطی به واقعیتی که داره در واقع سیال هست و جریان هستش در جریان هستش تعبیر میشه، اون رو ببره به ثمر بنشونه. اتفاقی که میفته همین از هم گسیختگی ها، از هم در واقع بیانگیزگی ها میشه. شما حتما دنیا دیده هستید، دوستان هم همینطور، شما تا حالا شنیدید بگن که البته که ما الان این جزوی از راهنماست، یعنی ما الان چندین راهنما، چندین نوع راهنمای گردشگری داریم، خب مصطلح هست تو کل دنیا. یکیش رو من عرض بکنم، راهنمای ملی که خیلی مرسوم هست توی پکیج های ایران توی حوزه ورودی مخصوصا. شما شنیدید مثلا اکثر غریب به اتفاق راهنمایان مثلا یک کشوری که نام بردید به نام اسپانیا، که این نکته خیلی جذابی هم داره، اونو عرض خواهم کرد، بگن که من دور اسپانیا کار میکنم، مثلا من راهنمای گردشگری هم بگم شما تو چه حوزه‌ای کار میکنم، من بگم من دور اسپانیا کار میکنم، همچین چیزی شما شنیدیم؟ ولی ما اینو میگیم، من میگم من خودم هم دور ایران کار میکنم مثلا. این خلاف توسعه پایداره، این خلاف کاملا فضای رشد راهنمای گردشگری. راهنمای لوکالی که، راهنمای محلی که در فضای بومی خودش، از لهجهش بگیرید، از خاطر سازیش بگیرید، از شناخت بروز بودنش بگیرید، از تفسیر میراثش بگیرید، این اینها پکیج اون خاطره رو انتقال میده تو ذهن مسافر. و چهای دیگه، من عرض آخرم تو این قسمت رو عرض بکنم، خیلی از دول پیشرفته و توسعه یافته تو صنعت گردشگری میان برای مفهوم سفر سرمایه گذاری میکنن. خیلی از عرفا، شاعران ادبیات ما، شعر ما، همه اینها اومدن روی سفر چقدر تاکید کردن که شما جنبه دینی رو هم به خوبی اشاره کردید. مثلا برای همون کشور اسپانیا، کارمندی که من کارمند نوعی وقتی بخوام در واقع رشد بکنم، وقتی که درخواست رشد و ارتقا در سطح شغلی خودم بدم، میام در واقع وقتی شیوه نامه های رشدی و ارتقای اون کمپانی یا اون شرکت رو ببینم، اون شرکت یا رئیسم یا موافقم میگه تو باید سفر بکنی تا بتوانی رشد هم بکنی، که من متوجه بشم تو از پس خودت برمیای، میتونی برای خودت هزینه بکنی و چه های دیگه.
بسیار عالی، متشکرم.
ممنون و متشکرم از جناب فرهاد و مهمانان عزیز. رفت و برگشت کوتاهی داشته باشیم، بخش دوم و پایانی اخبار رو به همراه پیامک‌های شما عزیزان با همراهی شهاب دارابی هم به شما تقدیم خواهیم کرد. بسیار بسیار از همراهیتون با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها سپاسگزارم. با شهاب دارابیان همراه میشیم و بخش اخبار. شهاب جان
سپاسگزارم از شما. آقای خرمی اگر موافق باشید پیش از اینکه اخبار رو شروع
کنیم،
بله پیامک ها، خانم الهه تقی‌زاده گفتن شهر چابهار رو پیشنهاد دادن و گفتن که پر از جاهای بکر و دیدنیه. جناب آقای رضا محمودی هم در این روزها شهر زیبای کاشان رو پیشنهاد دادن.
بله آقای غلامرضا اسفندیاری هم در حقیقت به حمام فین کاشان اشاره کردن. سرکار خانم مینو رضایان رات هم به بندر عباس و به ویژه بوشهر در حقیقت اشاره کردن و پیرو صحبت‌های جناب آقای بستانی هم چند تن از دوستان از جمله جناب آقای احمد توکلی به جزیره زیبای کیش اشاره کردن. خب شهاب جان.
بله جناب آقای سعید صریحی مسئول موزه دفاع مقدس آبادان صحبت کردن و گفتن که متاسفانه فضاهای تاریخی شهر آبادان که مربوط به جنگ در حال نابودیه، کسی هم به این رسیدگی نمی‌کنه و گفتن این اتفاق بسیار تأسف‌باری، باید یه فکری کرد تک تک این اتفاقات که هر سال هم داره کلی گردشگر برای طرح‌های راهیان نور به این سرزمین حالا مراجعه می‌کنن، بازدید می‌کنن، گفتن جاهای بکر این شهر داره یواش یواش از بین میره، فضای ساختمانی داره می‌گیره، جاهایی که دیدنی داره خراب میشه و با نماهای رومی دارن ساختمان‌ها آپارتمان‌های می‌سازن که واقعا ناراحت کننده.
سال گذشته در هفته دفاع مقدس آقای دکتر فرهاد هم عرضمن رو تایید می‌کنه که ما در همین برنامه میزبانی کردیم از جناب آقای سریشون، همین نکات رو هم بهش اشاره کردم و قرار بود که در حقیقت شاهد تغییرات و همراهی بیشتر نهادهای دولتی به بخش خصوصی باشیم که بار دیگه در صحبت با ایشون حداقل میتونیم بگیم که خب این اتفاق نیفتاده. امید که شنونده خبرهای خوبی باشیم. خب شب جان.
بله یک خبر ناراحت کننده هم داشتیم، متاسفانه کارخانه قند کهریزک از آثار ثبت ملی بود و اثری که در سال 1884 میلادی افتتاح شده بود، راه اندازی شده بود و قرار بود طی سالیان گذشته بارها در موردش صحبت شده بود، با مالک این کارخونه هم به توافق رسیده بودن که شرایطی مهیا بشه تا این کارخونه مرمت بشه، گفته بودن که جاهای بسیار زیبا و بکری داره که میشه ازش به عنوان یک مکان گردشگری استفاده کرد، اما با شکایتی که مالک داشته طی روزهای گذشته از ثبت ملی خارج شده و قراره که گویا در روزهای آینده هم این اثری که بیش از 100 سال قدمت داره قراره که تخریب بشه. و حالا
ما در شهر تهران هم جناب خرمی داشتیم که از 10 سال گذشته الان 24 اثر که در وسط شهر تهران هستش با حکم دیوان عدالت اداری از مجمع خارج شد،
آثاری که قبلا ثبت شده بود دیگه.
بله ثبت شده و بسیار چیز عادیه به خاطر خلأهای قانونی و اینکه اون مالک میتونه بره حق خودش رو بگیره، بگه شما دارید حق من رو میگیرید، اگه اینو ثبت میکنین پولش رو به من بدید و متاسفانه
خریداری نشده.
بله بسیار بسیار ممنونم از شما شاهد دارابی عزیز، امیدوارم که طی هفته های آتی نیز بار دیگه شما رو در رواق تماشا ببینیم، مثل همیشه دست پر تا فرصت بعدی تو عزیز رو به خدا یگانه.
سپاسگزارم از شما.
و شما دوستان عزیز شنونده، چیزی نزدیک به 10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت هستش، لطفاً در این 10 دقیقه پایانی هم همراهیتون از ما دریغ نفرمایید.
در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، ما در خدمت شما هستیم. البته مهمانان عزیز فکر می‌کنم یه فصل پایانی و جمع‌بندی
که 7-8 دقیقه دوستان عزیز من خواهش می‌کنم که جمع‌بندی پایانی داشته باشین. جناب آقای منظرنژاد مدرس دوره‌های گردشگری فعال حوزه گردشگری در خدمتتون هستیم، یک دقیقه جمع‌بندی پایانی در تو با آسیب شناسی حقوق گردشگر دارید.
مرسی از شما، ممنون از شنوندگان عزیز. به عنوان جمع‌بندی من میخوام یه پیشنهاد بدم، ما خب آسیب شناسی رو انجام دادیم حرفمون رو زدیم، ولی خب پیشنهادم باشه، من پیشنهاد میدم که در عرصه گردشگری مجدداً زیرساخت‌های لازم برای بروز شدن رو انجام بدیم، تعاریف رو مجدداً انجام بدیم و سعی کنیم که تمام هماهنگی های لازم برای صنعتی شدن رو بتونیم شروع بکنیم. حتی اگر 20 سال دیگه هم بهش برسیم، یعنی ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. به نظر من این کار رو شروع بکنیم تا به یک نتیجه‌ای برسیم. دوره های بعدی انشالله هتل ها، راهنماها، آژانس های گردشگری، سازمان میراث فرهنگی انشالله بشه وزارتخونه، اداره کل ما و تمام افراد مشغول در صنعت گردشگری بتونن با تعاریف درست در این صنعت فعال باشه.
خیلی ممنون. خب جناب آقای کیانی در خدمتتون هستیم. یک
دقیقه باشید. مرسی از شما. هیچ چیزی بهتر از امیدواری نیست. ما هم امیدواریم که مجلسی که پیش رو داریم، همه افرادی که میان چگالی انباشتگی و دانسته هاشون از نظر صنعت گردشگری بالا باشه، امیدوارم که در واقع قوانین و مقررات دست و پاگیر فعالان گردشگری نباشه، آستانه غافلگیری توریست رو در نظر بگیریم از مبدأ تا مقصد، امنیت عاطفی توریست رو در نظر بگیریم، امنیت جانی و مالی رو که در نظر میگیریم و همه